سرمایه‌ام چه مدت هست و بر اساسش بتونم روی ایده شما یا سرمایه گذاری بکنم یا رد بکنم. پس به صورت کلی شما زحمت بکشید یه طرح توجیهی یا طرح کسب و کار رو به کمک یک متخصص بنویسید و اونو به راحتی میتونید به سرمایه گذار ارائه کنید و کسب سرمایه کنید.
خب دوستان، تا زمانی که شما به سوالات پاسخ ندهید، آقای دکتر هم میتونن فقط پاسخهای کلی به شما بدن، یعنی مشکلتون حل نخواهد شد. مثل آقای رضایی که میگن که یک طرح ذخیره سازی آب باران دارم، اشتغال زاست، سرمایه ندارم، چه راهی رو به من پیشنهاد میکنید؟ فکر کنم که ایشون تماس تلفنی هم داشتن با ما. خدمت شما رضایی. ببینید، شما باید الان به این مسئله اشاره کنید: سنتون، مدرک تحصیلیتون، استان محل سکونتتون، توانمندی ها، مهارت ها، تجربیاتی که دارید. باید اول بگید که من فلانیم، مثلا 30 سالمه، در استان فلان دارم زندگی میکنم، سازمان فنی حرفه‌ای مهارت ها رو آموختم، در کنار پدرم این تجربیات رو کسب کردم، هر چیزی دیگه. این اطلاعات رو باید حتما ابتدا بنویسید. بعد بفرمایید که چرا اصلا میخواهید این ایده رو عملیاتیش بکنید، چرا میخواید ورود بکنید به این مسیر، فکر میکنید که مردم حاضر هستن بابتش پول بدهند. و در مورد بعدی، افرادی که صاحب کسب و کار هستن، شما هم همینطور باید بفرمایید که چه نوع فعالیتی دارید، فعالیتتون رو کجا دارید اداره میکنید و مدیریت میکنید، چند سالی که سابقه فعالیت دارید، نحوه ارتباطی شما با مشتری چگونه است، حضوری هست در فضای مجازی به مشتریانتون خدمات میدهید، سبک فروشتون رو توضیح بدهید. و اگر مشکلی دارید که احتمالاً مشکل دارید و پیرامون مشکلتون میخواید با ما گفتگو کنید که آقای دکتر شما راهنمایی بفرمایید، چه مشکلی هست در محیط کارتون و فکر میکنید که اون مشکلی که به وجود آمده عوامل درونی یا عوامل خارجی باعث به وجود آمدن مشکل شما شدن. چند تا سوال ساده است دیگه، به این سوالات باید پاسخ بدهید، بعد آقای دکتر شما رو راهنمایی میکنند. سامانه پیامکی 30367، تلفن 22652525. تعداد زیادی پیامک روی سامانه پیامکی هست، اما نمیخوام بهشون اشاره کنم، چون اگر اشاره کنم آقای دکتر کلی به شما پاسخ میدن، مشکلتون حل نمیشه. با توضیحاتی که بنده دادم دوباره پیامکتون رو کامل ارسال بفرمایید و این فرصت میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر قوامی. آقای دکتر، یکی از مباحثی که ما بهش میپردازیم و مدام در سوالاتمون داریم تکرار میکنیم، از مخاطب میپرسیم، این هستش که بیشتر مشکلاتتون داخلی هست یا خارجی هست؟ شما به عنوان یک کارشناس که در این سه هفته اخیر هم دارید گفتگو میکنید با مردم، افرادی که علاقه‌مند به کارآفرینی هستن یا صاحب کسب و کار هستن، فکر میکنید که بیشتر عوامل و مشکلاتی که دارن داخلی یا خارجی؟
والا به حسب تجربه من، بیشتر دلایلی که باعث آسیب کسب و کارها میشه عوامل داخلیه، برخلاف تصوری که توی عوام وجود داره، عامه وجود داره یا اغلب دوستان وجود داره مهی. که فکر میکنن که عوامل محیطی داره روشون اثر میذاره، بیشتر عوامل داخلیه. حتی اگه بازار پر رقابتی هم باشه، اگه ما فقط تمرکزمون رو بذاریم روی حرکت رقیب، یعنی از اصل قضیه که برطرف کردن نیاز مشتری هست، برطرف کردن اون مشکل مشتری هست، از اون غفلت بکنیم، خب مطمئناً هزاری هم که ما رقبا رو تحلیل بکنیم، زیر نظر بگیریم، انگار از توان خودمون فارغ شدیم و اومدیم به حاشیه داریم میپردازیم. به خاطر همین به همه دوستان توصیه میکنم قبل از این که دنبال دلایل خارج از محدوده کسب و کار خودشون باشن، برگردن به خودشون، از خودشون شروع کنن. اگه صاحب کسب و کار هستن، ببینن آیا توی سبک مدیریتی خودشون آیا دچار اشتباهی شدن، آیا اون انگیزه‌ای که باید در کارکنان خودشون، در تیم عملیاتی خودشون، در تیم ارتباط با مشتری خودشون ایجاد بکنن، طراحی محصول ایجاد کنن، آیا واقعا اون کارو کردن یا نه، استراتژی‌هایی که برای بازاریابی در نظر گرفتن، آیا با توجه به نوع مشتری در نظر گرفته شده، یا صرفاً اومدن مثل همین دوستانی که مثلا که همچون مثالایی دارن برای ما میزنن، دنبال رفع مشکل هستن، فقط نگاه کردن که فلان رقیب توی استان دیگه اومده، چون از این روش استفاده کرده منم باید استفاده کنم. برای بعضی از کسب و کارها ممکنه توی منطقه جغرافیایی فضای مجازی خوب جواب بده، برای همون کسب و کار ممکنه توی استان دیگه فضای مجازی جواب نده، تبلیغات بازاریابی سنتی جواب بده. ممکنه توی استانی نگه داشتن نیرو خیلی راحت باشه، ولی تو استانهایی مثال میگم توی استان مثل بوشهر، یکی از دغدغه های اصلی مدیران کسب و کارها حفظ کارمند متخصص هست. خب اینا مشکلاتی هست که با توجه به منطقه جغرافیایی تغییر میکنه و بیشتر عوامل آسیبی که عواملی که باعث آسیب شدن به کسب و کارها برمیگرده به داخل محیط خودمون، از خودمون تا رفتار خودمون با مشتری، با همکارانمون، با تیم عملیاتی خودمون، و بعضن اون آثاری که این رفتارهای داخلی میذاره روی ارتباط با مشتری و حفظ مشتری.
ممنونم. خب دوستان عزیزمون تلاش کردن تا پیامکاشون رو اصلاح کنن. آقای بهرام امیری 38 ساله از استان مرکزی شهر کمیجان روستای راسگردان، ایشون یکی از شنوندگان خیلی قدیمی ما هستن، گفتن که طرح اشتغال زایی دارم. چند ساله که آقای امیری طرح اشتغال زایی دارم، ما هم خیلی تلاش کردیم برای ایشون از شبکه رادیو اقتصاد، البته تلاش ناموفقی بوده و قولهایی دادن برخی از مسئولین که در اون منطقه به این عزیزان و این روستا کمک بکنن، اما اتفاق نیفتاده. خب آقای امیری بزرگوار، کاش در مورد، چون الان من خاطرم نیست که طرح اشتغال زاییتون چی بوده که به آقای دکتر بگم این مسئله رو که راهنمایی کنم، شما در همین حد میتونی راهنماییشون کنی؟
والا اشتغال زایی از میشه گفت شیر مرغ تا جون آدمیزاد
همینه دیگه آقای امیری،
توضیح بدم.
باید توضیح میدادید. خب بریم تلفن داریم، تلفن رو بشنویم.
آقای دکتر عذر میخوام، من همونی هستم که الان راجع به این استارتاپ سوالاتی داشتم. اولندش که من 30 سالمه، از تبریز تماس میگیرم، اسم بندم قاسم نژاد هستش. بعد میخواستم ببینم این سرمایه گذاری که شما میگید و من از کجا میتونم پیدا کنم، با چه کسی مشورت کنم؟ خب برم بگم که ایدم و شاید بگه نه قبول نکنه، بلی مثلا بعدا خودش استفاده کنه، چه شکلی باید اعتماد کنم به اون طرف یا به اون شرکت؟ بعد اون شرکت رو از کجا پیدا کنم که بهش اینا رو بگم تا اونم یه حساب کتابی بکنه؟ ممنون از برنامه‌تون.
سپاسگزاریم آقای دکتر.
سلام ویژه به آقای قاسم نژاد عزیز از شهر تبریز، از استان آذربایجان شرقی. بازم نصف جواب دادی برادر عزیزم. خب این که طرح شما چی هست، تو حالت کلی بس اگه زمینه کاریابی در نظر بگیریم، شما رقبای سرسختی دارید، پس به این راحتی سرمایه گذار حاضر نمیشه بیاد توی ایده شما سرمایه گذاری بکنه. این یک. دو، این که عرض کردم شما به کمک یه متخصص اون طرح توجیهی رو بنویسید، به خاطر همینه که شما اطلاعاتی رو درج بکنید که اصل ایده لو نره، که نگرانی شما برطرف نشه، و در این حال توضیحاتی که مورد نیاز سرمایه گذار هست داخلش درج شده باشه، که مطمئنن به تنهایی اپسش بر نمیاد. به خاطر همین شما به یک متخصص نیاز دارید که بلد باشه طرح توجیهی رو جوری که باید بنویسه، جوری که مورد پسند سرمایه گذار قرار بگیر، در این حال ایده شما لو نره.
آقای علی رضایی از بجنورد که تماس تلفنی داشتند، به توضیحات شما آقای دکتر قوامی واکنش نشون دادن و پیامک ارسال کردند و گفتن که آقای دکتر این طرح بسته‌بندی لبنیات که گفتم اصلا جمع‌آوری سرمایه از اقوام دربارش غیر ممکن هست که راهنمایی کردید.
خب بسته‌بندی لبنیات یعنی یک کارگاه تولیدی شما باید داشته باشید که اول لبنیات رو یه فرآورده‌ای تعریف بکنید، تولید بکنید و بعد بسته‌بندی بکنید، پس صرف بسته‌بندی نیست. خب یکی از روش‌هایی که عرض کردم، چون سوالاتتون رو کلی می‌پرسید شما عزیزان، منم مجبورم خیلی کلی به شما جواب بدم، هر بار یکی از روش‌ها رو به شما اعلام بکنم.
دوستان این فرصت بسیار خوبی هست برای شما، مدت‌ها بود که از ما تقاضا داشتید که برنامه کاربردی تر بشود. ما به شکل پایلوت یک شنبه ها رو در نظر گرفتیم که این کار رو انجام بدهیم، ببینیم که چقدر میشه کاربردی برنامه شب آفتابی رو اونطور که مورد تقاضای شما هست روی آنتن تقدیم حضور شما کرد. شما همکاری نمی کنید با ما، باید به این چند تا سوال دقیق پاسخ بدهید و از این فرصت نهایت استفاده رو بکنید. مشاوره رایگان هستی که این تقاضای شما بود. آقای دکتر ببخشید.
خواهش می‌کنم. دوباره مجبورم به صورت کلی صحبت بکنم برای هر دو عزیز. خب ما چه برای آقای علیرضایی عزیز و چه آقای قاسم نژاد عزیز، هر دو بزرگوار باید طرح توجیهی بنویسن برای اینکه بتونن سرمایه گذار جذب کنن. یکی از روش ها همون سرمایه گذاری جمعی هست، جمع سپاری هست که میان اون سرمایه های کوچیک رو جمع میکنن. حالا ممکنه از اقوام آشنا نباشن، ممکنه چند تا شرکت باشن تو حوزه لبنیات یا چند تا مغازه باشن یا چند تا فروشگاه باشن که حاضر باشن از روی خط تولید هم سرمایه گذاری بکنن. ولی همه این جذب کردن های سرمایه، روش های جذب سرمایه، چه دوستان آشنایان و چه عرض به خدمت شما سرمایه گذارهایی که حتی غریبه محسوب میشن، نیاز داره که شما برایشون توجیه اقتصادی بیارید. طرح توجیه یعنی همین، یعنی شما توجیه اقتصادی بیارید برای من و یا سرمایه گذاران که این ایده شما ایده تجاری هست، ایده‌ای هست که به پول تبدیل میشه، ایده‌ای هست که مشتری حاضر بابتش پول پرداخت بکنه. خب چه زمانی پول پرداخت میکنه؟ زمانی که یک نیازی رو ازش رفع کنید. هی من تاکید میکنم روی نیاز، چون اصل کارآفرینی نیازه. اصل کارآفرینی مشکلیه که برای مشتری وجود داره و بر اساس اون پایه‌گذاری میشه، ایده پردازی میشه و اصطلاحا فرصت‌های کارآفرینی ایجاد میشه یا کشف میشه. پس این که من هر دقیقه دارم تاکید میکنم که شما نیازی رو از مشتری شناسایی بکنید، یک مشکلی رو از مشتری شناسایی بکنید که براش راه حل ارائه بکنید، این اصل کارآفرینی هست که چه شما بخواهید چه نخواهید. اگه میخواهید پولی که دارید، سرمایه‌ای که دارید یا از جای جذب میکنید به باد نره، حتما باید روی این اصل دست بذارید. این اصل اوله که شما اول اینو شناسایی بکنید. خب لبنیات تولید کردید، به کجا میخواهید ارائه بکنید؟ مشتری هدف شما باید مشخص بشه. صرف تولید کردن هنر نیست، مهمتر از تولید همیشه مشتریه، فروشه. پس من اول که میخوام به خط تولید دست بزنم، به یک تولید کالا یا خدمت ورود بکنم، اول باید ببینم مشتریم که کجا میتونم پیداش بکنم، سطح توان مالیش به چه صورتیه، چجوری میتونم بهش دسترسی پیدا کنم، چه نیازی داره، چه ارزش افزوده‌ای در مقابل رقبا باید درش ایجاد بکنم و هر آنچه که لازمه من جلب توجه کنم پیش مشتری تا بتونم جلب اعتماد بکنم و محصولمو بهش، یا محصول منظور کالا یا خدمتمو بهش بفروشم. خب ما وقتی رو این دست نذاشتیم، فقط صرف یه ایده باشه، حالا میخواد استارتاپ از هر نوعی که باشه، میخواد تولید از هر نوعی که باشه، وقتی ما این فرایند رو طی نکنیم، مطمئن باشید نزدیکترین اقوامتون هم حاضر نیستن یک ریال پیش شما سرمایه گذاری بکنن. شما اول این کاری که گفتم انجام بدید، بنویسید به کمک یک متخصص، چون تنهایی از پسش بر نمیاد. مطمئن باشید ممکنه یه جای ایدتون رو کامل لو بدید یا ممکنه مشکلات دیگه براتون ایجاد بشه. یه جاهایی نیاز هست و باید به متخصص مراجعه بکنید. مثل همین حالت طرح توجیه رو به کمک متخصص بنویسید، تو اون مشخص میشه ایده شما آیا ایده تجاری هست یا نه، تو چه بازه زمانی اون سرمایش برمیگرده و چه سودی رو تو چه مدتی بهش برمیگردونید. شما وقتی شما اینجوری توجیه میکنید، شما میتونید جلب اعتماد کنید برای انواع سرمایه گذارها که میتونن شرکت های سرمایه گذاری باشن، میتونن فرشته های کسب و کار باشن، میتونن اقوام و دوستان باشن، میتونن بانک ها باشن، میتونن مؤسسات مالی اعتباری باشن و و و انواع اقسام سرمایه گذاری که تو کشور ما به سطح خیلی گسترده دارن فعالیت میکنن. شما اول طرح توجیهتون رو بنویسید، اول توجیه کنید از نظر اقتصادی ایده خودتون رو، برای خودتون شفاف بشه همه ابعادش و بعد انتظار داشته باشید که یه نفر حاضر باشه سرمایه خودش رو در اختیار شما بذاره.
بسیار خوب. آقای مهدی جبار تلاش کردن که اون پیامک نصف نیمشون رو که اعتراض کردن بهشون کامل کنم، اما کامل نیست متاسفانه همچنان. ایشون گفتن که 39 ساله هستن، چند سال پیش یک شرکت سرمایه گذاری در مشهد مقدس رو به ثبت رسوندن و تحصیلاتشون کاردانی مدیریت کسب و کار هست و به نظرشون میاد که مشکلاتی که برایشون پیش آمده در محیط کسب و کار خارجی هست و گفتن که سیاست های اشتباه برخی از دولت ها و رقیب تراشی برایشون در یک میدان نابرابر باعث بروز مشکلات در محیط کسب و کارشون شده.
خب
بازم کلیه، درست آقای دکتر؟
بله کلیه. حالا مشکلات خارجی، حالا منظورشون اگه فقط سیاست های دولت باشه، خب رقیب همیشه تو بازار وجود داره. اگه شما وارد بازارهای بکرم بشید، اصطلاحا میگن اقیانوس آبی، یعنی هیچ رقیبی وجود نداره، مطمئن باشید بعد از یه مدت کوتاه برای شما رقیب ایجاد میشه، یعنی تا ابد برای شما بدون رقابت نمونه. یکی از هنرهایی که مدیریت کسب و کار و اون تدوین راهبردها و استراتژی های کسب و کار، شما که مدیریت کسب و کار خوندید، باید ارائه بکنه همین هست که ما با توجه به شرایط بیایم از استراتژی‌های مختلف استفاده کنیم. یه جایی ممکنه نیاز بشه استراتژی تهاجمی استفاده کنیم، یه جا ممکنه استراتژی تدافعی استفاده بکنیم، یه جا ممکنه فقط نیاز باشه ما وضعیت خودمون رو تو اون شرایط حفظ بکنیم. خب این برمیگرده به مدیریت، یعنی بازم تحت هر شرایطی تو هر کشوری شما بخوای فعالیت بکنید، سیاست‌های دولت‌ها میتونه تاثیرگذار باشه، اتفاقات جهانی میتونه تاثیرگذار باشه، ممکنه یه جای دیگه دنیا جنگ رخ بده و به کسب و کار شما توی نقطه دورتر از اون منطقه اثرگذار باشه. اینا همه عواملی هست که مدیریت کسب و کار، این که من عرض کردم توی برنامه اکثر مشکلاتی که کسب و کارا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن برخلاف تصورشون مشکلات داخلی هست، به خاطر همینه. این دوباره برمیگرده به نوع استراتژی و نوع مدیریت شما با توجه به شرایط. ما تو بحث مدیریت یه اصطلاحی داریم، مدیریت ژله‌ای، حالا من به زبان عامیانه دارم میگم. ژله تصور کنید تو شرایط مختلف تکون میخوره ولی ثبات خودش رو حفظ میکنه. فرض کنید شما کاپیتان یک کشتی هستید، روی موج دارید کشتی رو هدایت میکنید. توی موج شما باید بتونید با توجه به اون شدت طوفان، شدت موجهایی که داره، کشتی رو هدایت بکنید، اصطلاحا توی شرایط پرنوسان بتونید کشتی رو هدایت بکنید. این اصل مدیریت هست که توی شرایط نابسامان، توی شرایط پرچالش حتما باید مدیریت متناسب با اون حالت باشه. اگه فرضاً شما توی شرایط عادی از یک روش مدیریتی، بازاریابی، جذب نیرو، جذب اعتماد مشتری یا حفظ مشتری دارید استفاده میکنید، مطمئن باشید توی شرایط پرنوسان دیگه اون روش جوابگو نخواهد بود و شما باید با توجه به شرایطی که اتفاق میفته تغییر استراتژی بدید.
در واقع دکتر، یعنی مشکلات خارجی همیشه وجود داره و ممکنه که محیط کسب و کار ما رو بهش آسیب برسونه، اما ما باید انقدر انعطاف داشته باشیم، مدیریت بکنیم اون کسب و کار رو که آسیب نبینه.
بله، یکی از تجربه هایی که من حالا چند ساله دارم این هست که همون که عرض کردم اکثر کسب و کارا همون روش رو استفاده میکردن توی دوران کرونا که قبلش استفاده میکردن، یعنی به صورت سنتی جلوی مغازه مینشستن، فرضاً حالا به سال عامیانه دارم میزنم، مشتری بیاد یه جنسی رو خرید بکنه، خب وقتی رفت و آمد کم میشه، وقتی اون حساسیت ها زیاد میشه، خب من پس باید روشم رو عوض کنم، من نحوه ارتباطم با مشتری باید تغییر بدم، سبک جذب مشتری، حفظ مشتری وقتی رقیب زیاد میشه افزایش پیدا میکنه، پس من باید چیکار بکنم؟ وقتی رقبام دارن فعالیت میکنن، دارن یه ارزش جدیدی رو به مشتری ارائه میکنن. تو بحث بازارهای جهانی الان مشتری‌ها دیگه مثل سابق نیستن، به صدام ثانیه قیمت‌ها رو به دست میارن، کیفیت‌ها رو به دست میارن، میتونن محصولات رو با هم دیگه مقایسه بکنن. خب این کار فروشنده ها رو، کار فعالان اقتصادی رو سخت میکنه. خب باید همیشه حواسشون به مشتری باشه، به نیاز مشتری بیشتر از رقیب. اگه تمرکز روی مشتری بذارید به جای رقبا، یه نیم نگاهی هم البته باید رقبا داشته باشی که چه استراتژی دارن استفاده میکنن، ولی اصل تمرکز روی مشتری و نیازش و نحوه اون اعتمادسازی برای اون، میشه گفت ملاک اصلی موفقیت شرایط بد اقتصادی است.
تشکر میکنم از توضیحات شما. دوستان عزیز، کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه باقی است، لذا دعوت میکنم که به عملکرد ما در شب آفتابی امشب نمره بدهید. نمره خوب یا بد، هر نمره که بدهید با جان دل از شما خواهیم پذیرفت، اما توضیح بدید که چرا نمره خوب یا بد رو به ما دادید و این به ما کمک میکنه تا به سلیقه خاص و مطلوب شما نزدیک و نزدیکتر بشیم. شماره پیامکی 30000 3637، تلفن 2265 2525، و باز هم تلفن داریم.
یه سوال داشته میخواستم، آیا در جذب سرمایه باید چند درصد سود و با سرمایه گذارمون شریک بشیم؟ اینو مشخص کنیم ممنون میشم. با تشکر.
سپاسگزارم. شما شنونده هستید.
خب عرض کنم که این چند درصد سود برمیگرده به تفاهمی که خودتون میکنید. ملاک خاصی وجود نداره بگیم این قانون وجود داره که حتما مثلا 20% بعد به اون سرمایه گذار بدید. شما باید اول ارزش گذاری کنید. فرض کنید شما یک مغازه‌ای دارید، یک فروشگاهی دارید، یک زمینی دارید، این سرمایه شماست، باید ارزش گذاری بشه. تجربه شما، ایده شما هم به نوعی سرمایه محسوب میشه، پس باید ارزشش مشخص بشه. هر آنچه که شما دارید وسط میذارید به عنوان صاحب کسب کار یا صاحب ایده، باید ارزش گذاری بشه. این میشه ارزش سمت دارایی های شما. در مقابل هم اون سرمایه گذار ارزش سرمایه‌ای که داره مشخصه، متناسب با سرمایه‌ای که هر کدوم از طرفین میذارن سهم مشخص میشه، مثل شراکت میمونه. مثلا شما 50 میلیون میذارید، سرمایه گذار 20 میلیون میذاره، 25 میلیون میذاره، خب طبعا نسبت سود هم با همین حالت تنظیم میشه. مثلا سرمایه گذار نصف شما سود بهش اختصاص پیدا میکنه، مدیریت که ممکنه شما توی کسب کار در نظر بگید و هر آنچه که شما به عنوان داشته هاتون هست، اینها باید ارزش گذاری بشن و متناسب با ارزشی که هر کدوم از طرفین، سرمایه که هر کدوم از طرفین میذارن، اونجا نسبت تعیین میشه. هیچ قانونی به صورت کلی وجود نداره. تازه اون هم که عرض کردم خدمتون، نسبت سرمایه بازم برمیگرده به تفاهم طرفین. به صورت کلی شما میتونید بگی من دو برابر تو دارم سرمایه میذارم، خب سرمایه گذارم میگه من ریسک زیادی دارم میکنم، به همین نسبتم میخوام مثلا خیالم راحت تر باشه، پس سود بیشتری برام در نظر بگیر. این چیزی که بین خودتون اتفاق میفته، ولی کلیتش خدمتون عرض کردم دنبال قانون خاصی هم بابتش نگید، چون نیست.
مرسی، ممنونم. آقای دکتر، حدود 4-5 دقیقه به پایان برنامه فرصت باقی، حدود 4-5 تا سوال خوب هم داریم. خواهش میکنم که کمک بکنیم به هم تا مدیریت بکنیم زمان رو. فکر کنم برای هر کدوم از شنوندگان یک دقیقه پاسخ کافی باشه. خب آقای امیری از روستای راستگردان استان مرکزی تلاش کردن که پیامک و سوالشون در واقع اطلاعاتشون رو کامل بکنن و ایشون گفتن که منظورشون از اشتغال زایی در اون روستا صنایع تبدیلی، محصولات دامی و کشاورزی هست. یادم الان آمد که خیلی تلاش کردیم برای شما آقای امیری. ایشون 38 ساله هستن و چند ساله بوده 10 ساله که میخوان تلاش بکنن برای روستاییان کاری انجام بدن و شغل ایجاد کنند.
خب مشکلشون در مورد جذب سرمایه بود دیگه، درسته؟
بله بله.
خب آقای امیری عزیز، ما عرض کردم روش‌های مختلف برای جذب سرمایه داریم. یکی از روش‌ها سرمایه گذاری خطرپذیر هستن، شرکت‌هایی هستن که تو حوزه‌های مختلفی مثل کشاورزی به صورت تخصصی ورود می‌کنن، ایده شما رو با توجه به همون طرح تجاری که عرض کردم محک می‌زنن، بررسی می‌کنن پتانسیل منطقه شما، مشتری مد نظرشون و هر آنچه که مورد نیاز هست، اینها رو بررسی می‌کنن و بعد میان به کمک شما و روی پروژه شما، طرح شما سرمایه گذاری می‌کنن. یکی از روش‌هایی که شما میتونید برای این طرح خودتون ازش استفاده بکنید، نیازی به دولت هم ندارید، خود شرکت‌ها شرکت‌های خصوصی هستن و علاقه‌مندن به سرمایه‌گذاری روی طرح‌هایی که مطمئناً سودآور هست و بازخورد خوبی داره.
خب بریم سراغ بعدی. آقای اعتدال 40 ساله از استان گیلان شهر رشت، نوع فعالیتشون پیمانکار آهن قراضه برای شرکت‌های ذوب فولاد آهن قراضه تامین میکنن، مشکلشون تامین سرمایه است ایشون هم، و گفتن که برای فعالیت هم مشکل تامین سرمایه در گردش دارن. آقای دکتر راهنمایی بفرمایید.
خب
همه مشکل سرمایه دارن تا این لحظه.
بله، یکی از دغدغه‌های معمولا کارآفرینا هم تا یا کسب و کارا همینه. خب یکی از روش‌هایی که شما میتونید یه بخشی از سرمایه مورد نیازتون رو تامین بکنید آقای اعتدالی عزیز، این هست که شما مثل قدیم یک مقداری از اون مواد اولیه که میخواید ارائه بکنید یا محصولی که میخواید به جایی به عنوان مشتری ارائه بکنید رو به عنوان پیش دریافت بکنید، بیعانه دریافت بکنید، یه بخش رو میتونید به این صورت تهیه بکنید. بخش دیگه، خب ما افرادی رو داریم، خب شرکت سرمایه گذاری ورود نمی کنن تو بحث آهن قرازه، ولی افرادی هستن اصطلاحا هم بهشون میگن فرشتگان کسب و کار، افرادی هستن که از نظر مالی تأمین هستن، علاقه مند هستن که تو حوزه‌ای که حتی آشنا هم نیستن سرمایه گذاری بکنن. این افراد رو هم اگه شما بخواید جذب کنید، مثل سایر دوستان نیاز هست که براشون توجیه اقتصادی بیارید که سرمایه‌ای که میارن بعد از چه مدت برگشت سرمایه برشون اتفاق میفته و از اون به بعد چه سودی عایدشون میشه که بتونید اعتمادشون رو جلب کنید و جذب این فعالیت خودتون بکنید.
خب آقای تمجیدی از نیشابور به شب آفتابی نمره 20 دادم و گفتن که آقای دکتر قوامی خواهش میکنم برای اینکه بتونم محصولاتم رو به فروش برسونم معرفی بکنم، یک محصول ارگانیک هست و صابونه، چه کنم؟
محصول ارگانیک صابونه؟
بله.
صابون ارگانیک؟
بله، اون چیزی که ایشون گفتند.
خب
شاید حال محصول دیگری در کنار صابون هست، یا اینکه افزودنی هایی به صابون اضافه میکنن که مثلا ویتامین ها که الان خیلی مردم راغب هستن برای استفاده از اون شکل‌های مختلف رو ارائه میکنن. شاید منظورشون این است.
خب من یه
مقدار یعنی فراتر از صابون‌های معمولی
سعی میکنم یه مقدار کلی صحبت کلی جزئی صحبت بکنم که جوابشون هم بگیرن. در مورد محصولاتی که خاص هستن، حالا من دقیقا متوجه نشدم این منظور از ارگانیک چی هست، معمولا صابون اکثر ترکیباتش هست. از طبیعی داره استفاده من. میشه حالا با توجه به نوع فرمایش آیه تمجیدی
چه اسانس ها یا افزودنی ها منظورشون هست؟
هر نوع ترکیبی نمیخوام ورود کنم چون تایم اونم از دست نره. برای محصولاتی که خاص هستن، محصولاتی که احساس میکنن برای مشتری هدف مورد استقبال قرار میگیره، یه روشش که بتونن
ببین دستساز ها رو معمولا بهش میگن مثلا ما صنعتی نیستیم، دستساز ارگانیک که تو خونه تهیه میشه،
معمولا به روش های مختلف میشه جذب اعتماد کرد. البته کاش میگفتید که چه روشی برای فروش دارید استفاده میکنید. به صورت کلی یکیش ارائه نمونه محصولات هست به عنوان یک محصول برای تست. یه مقدار خیلی کمی از اون صابون یا هر چیزی که دارید تولید میکنید رو در اختیار مشتری قرار بدید استفاده بکنه و با توجه به بازخوردی که به دست میاره، اون کیفیتی که از محصول شما میبینه، به مشتری شما تبدیل بشه. راه دیگه کمک گرفتن از حالا صفحات اجتماعی یا وبسایت هایی هست که به نوعی محصولات مکمل شما رو دارن ارائه میکنن. مثلا تو حوزه بهداشت و سلامت دارن فعالیت میکنن، خب میتونن محصولات شما رو هم اونجا در حین استفاده خودشون معرفی بکنن و در حین استفاده بگن که آره این محصولی که آقای تمجیدی عزیز از نیشابور داره تولید میکنه، این خواص و این خصوصیت ویژه رو داره که افراد بتونن ازش استفاده بکنن.
حالا من گوگل کردم اینکه در واقع مواد شوینده که صنعتی تولید میشن مواد شیمیایی سخت کننده در اونها استفاده میشه جهت کف کردن یا مواد معطر مصنوعی، اما اینها که دستساز و خانگی هستن کاملا گیاهی و ارگانیک هستن. منظورشون این بود. خب دوباره بریم سراغ سامانه یه پیامکی. من نمیدونم چقدر وقت داریم خانم یگانه عزیز. 2 دقیقه وقت داریم. خب برای 2 تا مخاطب دیگر فرصت داریم که بهشون پاسخ بدهیم. ببینیم که کدوم یکی از عزیزانمون چه پیامکی ارسال کردن. همینطوری که دارم نگاه میکنم تقریبا همه دوستان عزیز مشکل سرمایه گذاری دارند و آقای داوود اختیاری از کرج سپاسگزارم از شما به ما نمره 20 دادند. خب دیگه فرصت نمیشه دوستان، همه تون تقاضای سرمایه گذار دارید. آقای دکتر یه جنبندی داشته باشیم بریم برای خداحافظی.
جنبندی کلی در مورد سرمایه گذاری، دوستان بزرگتر ایرادی که معمولا تو جذب سرمایه دارن اینه که فکر میکنن در حد اینکه یک ایده رو مطرح کنن سرمایه گذار باید راغب بشه که پول خودش رو در اختیارشون بذاره. خب این بزرگترین اشتباهه. شما باید توجیه اقتصادی برای اون فرد بیارید تا رغبت بکنه سرمایه خودش رو، حالا ممکنه کل سرمایه‌اش باشه یا حتی جزی از سرمایه‌اش باشه، رو بیاره وارد ایده شما بکنه و اون خواب پول خودش رو در نظر بگیره. چون سرمایه گذار هم مثل شما برنامه‌هایی برای سرمایه خودش داره. همونجوری که شما ایده خودتون رو حاضر نیستید به این راحتی در اختیار کسی بذارید، سرمایه گذار هم این حق رو بهش بدید که حاضر نباشه به این راحتی پول خودش رو خرج بکنه. پس اول شفاف سازی بکنید، نقاط قوت و ضعف ایده خودتون رو مشخص بکنید، مشتری خودتون رو مشخص بکنید، بحث توجیه اقتصادی رو مشخص بکنید و بعد اون رو با توجه به اون نکاتی که توی برنامه عرض کردم به سرمایه گذار ارائه بکنید. مطمئن باشید تعداد خوبی از سرمایه گذارا رغبت پیدا میکنن با توجه به شفافیتی که توی ایده شما وجود داره بیان روی ایده شما سرمایه گذار.
سپاسگزارم از توضیح طرزنده شما آقای دکتر قوامی. دوستان عزیز سوالات مربوط به علاقمندان به کارآفرینی و صاحبان کسب و کار رو در صفحه مجازی شب آفتابی قرار میدیم. با این امید که هفته آینده با آمادگی بیشتر همراهی بفرمایید این برنامه رو. مثل به آقای سعید سلیمانی از اسلام آباد غرب، بسیاری از شما به ما نمره 20 دادید. اشاره که قابل و لایق باشیم. تشکر میکنم از همدلی و همراهیتون با این برنامه و عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامک ها رو بخونیم چون فرصت نبود. به اتفاق آقای دکتر قوامی در داخل استودیو و همه همکارانم در اتاق فرمان، ضمن اینکه بار دیگر فرا رسیدن اربعین حسینی رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم، از حضورتون مرخص بشم. شب بخیر، التماس دعای خیر و خداحافظ.